رو به تاریخ، میدان نقش جهان.
در دوران حکومت شاه عباس اول، میدان نقش جهان از سال 1011 هجری قمری شروع به شکل گیری کرد و به حدود امروزی وسعت داده شد. طول میدان 500 متر و عرض آن 150 متر است.
وقتی اصفهان پایتخت بود و رویای ساخت شهری با شکوه در آجر به آجرش جریان داشت،
نمایانگر ارکان حکومت صفوی به شکل نمادین است. عمارت عالی قاپو در غرب میدان و رو به طلوع خورشید، بالاترین عمارت در عصر خود، نمایانگر نمادین حکومت و قدرت سیاسی بود. سمت راست عالی قاپو مسجد امام یا جامع عباسی، نشانی قدرت مذهبی حکومت که همواره قدرت سیاسی به آن تکیه داشت، و طرف چپ عمارت عالی قاپو بازار و سردر قیصریه، نمایانگر قدرت اقتصادی و تکیه‌گاه دیگر حکومت. در برابر عمارت عالی قاپو مسجد شیخ لطف‌الله، نمایشگر دانش و علم، نمادی که حکومت‌ها با آن در جهان معرفی می‌کردند.
بعضی صداها حتی اگر کوتاه باشند تا سالها در حافظه شهر میمانند. موج انفجار به حوالی میدان رسید. شیشه ها لرزیدند، کاشی ها ترک برداشتند و استراب آرام آرام روی صورت مردم نشست. مردمی که شاید هر روز از کنار این میدان عبور می کردند بیان که فکر کنند ممکن است روزی نگران نفس کشیدن تاریخ شوند.
عمر هوا از خبرنگار شبکه الجزیره عربی هستم. طولای به من پشت سرم ساختمان شهرداری اصفهان بود. گفتم که این مورد حمله آمریکا اسرائیل استانداری حمله قرار گرفته و حتی خود استاندار اونجا بودن، ولی حتی یک از مشکا وارد اتاق شد ولی خوشبختانه نبود. این حمله منجر به تعدادی زخمی و خطر بودن این حمله به استانداری این که این نزدیک بافت تاریخی شهر. راجع به اصفهان تعریف کردم که پایتخت فرهنگی ایران و حدود 500 سال پیش در زمان صفویه پایتخت ایران بود و حاوی خیلی بافت تاریخی قدیمی و مهم، چه برای تمدن ایران چه تمدن اسلامی مهمه، و الان خطر وجود دارد که این بافت از بین بره یا آسیب ببینه، و برای همین استاندار اصفهان به ما ابلاغ کرد که قبل از جنگ به یونسکو ابلاغ کردن که در این حملات از این بافت دور بشن، ولی آمریکا براش مهم نبود و در حال حمله به اصفهان.
متاسفانه با این اتفاقی که افتاد باعث یک اندوه بسیار بزرگی بر قلب من نشست و تا بیام به خود بیام زمان میبرد، ولی خب چاره چیز، باید تحمل کرد، دست بر دست هم داد و دو مرتبه این آثاری که به نحوی مورد تخریب قرار گرفته با کمک یک دیگر دوستان و همکارا اینا رو مثل اول مرمت کنه.
الان باید اعتراض همه جهان نسبت به این جنایت جنگی بلند شده باشه. شما میدونید که مطابق کنوانسیون جهانی، میراث جهانی که متعلق به جهانیانن، هر نوع آسیب به اون حکم جنایت جنگی رو داره. درست مثل زمانی که اگرچه این جنایتکارا از زدن بیمارستان در 15 تا بیمارستان و ساختمان هلال احمر رو در واقع تخریب کردن، تعداد زیادی مدرسه رو از جمله مدرسه مینا با نزدیک 170 80 تا کودک و معلم رو در واقع جنایت جنگی، اما اینم یکیشه و نسبت به این واقعا اعتراض جهانی یک صدا امروز بلند بشه.
و شاید دردناکترین بخش ماجرا همین باشد، این که تاریخ در برابر موج چقدر بی‌دفاع است.
وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران، تو تا ابد من هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان همیشه بر زبان، جانم فدای نام وطن، شکوه ما تو عشق بی بهانه منی، مثل مثل مثل
و حالا دورتر از اصفهان آن سوی کوه‌ها، کردستان. سرزمینی که کوه‌هایش انگار حافظه قصه‌های قدیمی است. سنندج در دل بافت تاریخی سنندج، نزدیک بازار قدیمی شهر، امامزاده پیر عمر آرام گرفته، زیارتگاهی تاریخی که سالهاست بخشی از حافظه مردم کردستان شده. بنایی متعلق به دوره صفویه با گنبد، حیاط و دیوارهایی که سالها صدای دعا را در خود نگه داشتند.
با توجه به معماری خاصی که در این امامزاده به کار برده شده که به شکل مخروطی هست و در میدان نبوت شهر سنندج و در محله‌ای به نام محله بهارمست یا تپه بهارمست واقع شده و جلوه خاصی به شهر سنندج داده و از جای جای این شهر قابل مشاهده هست و عزیزانمون در فقه شافعی و در واقع اهل تسنن، خب با توجه به این که ارادت خاصی نسبت به این امامزاده واجب و تعظیم دارن، همواره برای رفع مشکلاتشون دست به توسل میشن به این امامزاده و اعتقاد دارن به این موضوع که اگر مشکلی گرفتاری برای اونها به وجود بیاد حتما به این محل بسیار مقدس حضور پیدا بکنن و مشکلاتشون رو حل بکنن.
Thank you.
اینجا فقط یک مکان مذهبی نیست، پناه است، جایی برای آرام شدن، برای گریه کردن، برای امید بستن. خیلی ها با این بنا خاطره دارند، از کودکی، از مادرها، از عصرهای شلوغ زیارت. اما آن روز حتی سکوت پیر عمر هم لرزید. موج انفجار به بنا رسید، ترکهایی روی دیوار نشست، بخشهایی آسیب دید و مردم شهر با نگرانی به گنبدی نگاه کردند که سالها برایشان نشانه آرامش بود.
وطن تو ما وای دود ما نمیر، قوت دل و آز یال نمیر، با فاره بخت و زید و ما وامیر، برای کل نسلم بنچین و نامیر، ما و ما تو رو برد و پاره میر، مال پشیل پیاد و حاره
فرزندم، به خاطر خاکم میخوام حقی هم به خودم میدارم که قدم بردارم برای کشورم و افتخارم میکنم هر شب میام اینجا.
یانم و نظر کیو کویره، یان پشان ایمان یشوده هیره، چرمگی و فرد وشت وارانه، خدا و عزت ناسه دامانه، تافه یا تافان بیت نامه ته، دلخوشی عالم مسیح جامه ته، ایران نامه تو سربزیمه نه، نرین شیر ایلت دشمن به منه.
اومه و فیدای کشمو کلمه، نسم به هوای امیر و شمه، اومه و فیدای کشمو کلمه، نسم به هوای امیر و شمه.
عجیب است، آدم تا وقتی چیزی آسیب نبیند نمی فهمد چقدر دوستش داشته. تا وقتی ترک روی دیوار ننشیند نمی فهمیم این دیوارها چقدر شبیه خود ما بودند. پیر عمر در سنندج، نقش جهان در اصفهان، دو نقطه دور از هم اما هر دو زیر یک آسمان لرزیدند. شاید بشود کاشی ها را مرمت کرد، شاید بشود دیوارها را دوباره ساخت، اما چیزی که باید حفظ شود فقط ساختمان ها نیستند، حافظه آدم هاست، صدای قدم هایی که در میدان پیچیده، صدای دعاهایی که زیر گنبد مانده، صدای زندگی. شهرها با برج‌ها زنده نمی‌مانند، با حافظه‌شان زنده می‌مانند و بناهای تاریخی حافظه ایستاده یک سرزمینند. اگر ترک بردارند ما هم جایی در درونمان ترک برمی‌داریم.
دشمن فکر میکنه قراره با این موشک زدن ها بتونه علم ما رو نابود کنه، فرهنگ و تمدن ما رو نابود کنه کاملا در اشتباه هستش.
راه ارزشمندی که حضرت آقا برای ما تعیین کرده تا ظهور آقای امام زمان، همه ما در این سنگر باشیم، ادامه بدیم.
ما این اقدامات رو محکوم می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر این جنایات سکوت نکند.
بسم الله. 1 2 1 ای ایران،
ای مصر پرگوهر، ای ماکه سرزشنه هنر، دور از تو اندیشه بدان.
آسمان همه چیز را به یاد می آورد، کاشی هایی که لرزیدند، دیوارهایی که ترک برداشتند و مردمی که ایستادند تا تاریخشان هنوز نفس بکشد. میدان نقش جهان، امامزاده پیر عمر، دو روایت زخمی زیر یک آسمان.
جان ما پاینده باد نام ایران ما.
Ah! هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405 نشانی وبسایت book.icfi.ir
عصر عصر ظهور ظهور سلام به روی ماهتون، به نام خدای مهربون و دوست داشتنی، به نام کسی که زیبایی رو در قلب‌های شما قرار داده. رفقای عزیز سبایی سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و یه ربع ساعت شیرین و با هم تو عصر ظهور بگذرونیم. آماده ای؟ پس با ما همراه باشید. اینجا عصر ظهوره، جایی که ما تصمیم گرفتیم فقط منتظر نباشیم بلکه همسفر باشیم. میخواییم با هم یاد بگیریم چطور وقتی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا میکنیم، انگار داریم یه نقشه برای رسیدن به ایشون میکشیم. میخواییم هم از خدا بخواییم که فرج رو برسونه و هم خودمونو طوری آماده کنیم که وقتی ایشون اومدن، وقتی چشمشون به ما افتاد بگن اینا همونایی هستن که منتظرن. پس اگه شما هم دلتون برای اون صبح درخشان میتپه، با ما همراه باشید. دونید تو این دوران غیبت بزرگترین کاری که یه آدم میتونه انجام بده فقط دعا کردن نیست، بلکه منتظر بودن زنده است. یعنی اینکه انتظار ما یه نشستن آروم و بی حرکت نباشه. هر قدمی که برای درست کردن دنیا برمیداریم، هر مانعی که از سر راه عدالت برمیداریم، در واقع یه نوع عبادت و یه نوع جهاده. ما تو دعای فرج چیزایی میخونیم که فقط با اومدن ایشونه که رنگ میگیره. پس بیایم در کنار این دعاها تلاش کنیم تا اون خواسته ها رو با چشمای خودمونم ببینیم.
خب این بشارت آمدن مهدی برای پایان مصائب اهل بیت علیهم السلام چیزیست که همه انبیاء گذشته هم بشارتش رو دادند و بیشترین نکات که پیغمبر اکرم در معارف فرمودند مباحث مهدوی هست. همونطور که قرآن دین پیغمبر رو مهدوی طراحی میکنه و معرفی میکنه که این دین آمده تا جهان رو در دست بگیره و بر جهان حاکم بشه، پیامبر هم دین خودش رو همین گونه طراحی و معرفی میکنه. فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین اعمال انتظار فرج هست در امت من. به همین هم اکتفا نکردن، فرمودن افضل العباده انتظار الفرج، بالاترین عبادت در امت من آینده سازی است، انتظار فرجه. و باز فرمودن افضل جهاد امتی انتظار الفرج، بالاترین جهاد امت من اون ساختن اون آینده است. به قدری اون آینده مهمه، یعنی تحقق دین پیغمبر و حاکمیت دین پیامبر بر جهان، که پیامبر بالاترین عبادت، بالاترین عمل و بالاترین جهاد رو ساخت اون آینده معرفی میکنه و به قدری اهمیت داره که ائمه بعدی هم بیشترین تأکیدشون بر این بود. علی علیه السلام فرمود کسی که منتظره امام زمان باشه و منتظر حقیقی باشه با من و هم درجه من خواهد بود. کسی که تلاش میکنه برای برطرف کردن موانع ظهور امام زمان یک مقام بزرگ داره. از شخص پیغمبر این داستان شروع میشه که تلاش میکنن تا دینش رو جهانی بکنه. امیرالمومنین این مأموریت رو ادامه میده، حضرت زهرا این مأموریت رو ادامه میده و مصائب زینب کبری سلام الله علیها و حادثه عاشورا هم در همین راستاست. تمام ائمه بخشهایی از یک نقشه هستند برای رسیدن دولت کریمه آقا امام زمان علیه السلام. برای همینم شما هر شب ماه مبارک رمضان اگر دقت کرده باشید تمام دعاهای ماه رمضان مهدوی هستند، یعنی از دعایی که بعد از نماز شما میخونید که گفتن هر کسی نماز رو این دعا رو بخونه بعد از هر نماز گناهان گذشته و حال و آیندهش هم آمرزیده میشه و اون دعای فرج آقا امام زمان هست که شما میگید اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اقن کل فقیر، اللهم اشف کل جائع، اللهم اکسو کل اوریان. و اگه قرار باشه همه فقرا بی نیاز بشن، همه گرسنه ها سیر بشن، همه اوریان ها پوشانده بشن، اللهم اصله کل فاسدن، همه فساد ها از بین بره، این دعای فرج امام زمان هست. این فقط با آمدن امام زمان تحقق پیدا میکنه. در واقع شما با خواندن این دعا یک شخصیت مهدوی میشید که باید تلاش بکنید برای تک تک دعاهایی که میخونید. چون فهمودن کسی که دعا میکنه اما عمل نمیکنه مثل کسی است که تیراندازی میکنه و کمان او زه نداره. پس این دعا رو اگر با عمل بیامیزیم و تلاش کنیم برای تمام این کلها که با اومدن امام زمان تحقق پیدا میکنه، فهمودن گناهان گذشته و حال و آینده این شخص آمرزیده میشه.
تا حالا به این جمله دقت کردین که وقتی میگیم اللهم عجل لولی یک الفرج، چقدر این جمله صدای بیتابی ماست؟ انگار داریم از ته دل به خدا میگیم خدایا لطف کن اماممون رو زودتر برسون، ما دیگه طاقت نداریم. این جمله فقط یه عبارت نیست، این اوج اشتیاقه. یعنی از خدا میخواییم این انتظار رو کوتاه‌تر کنه تا زودتر اون حس حضور معجزه آسا رو لمس کنیم.
اینی که ما میگیم ای امام زمان عجله کن، یعنی عشق داریم به اون جامعه، به اون محیط، به اون آدما. این عجله ما برای اینه، خودشون به ما فرمودن، تو دعاها آمده، یعنی تشنه دیدار امام زمان باشیم، تشنه برقراری جامعه عدل باشیم. و یعنی خداوند بر اساس حکمتش هر زمانه ای که بنا باشد حجتش رو میفرسته.
خیلی ساده میشه این کارو کرد، لازم نیست کار خیلی بزرگ